بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 76، سطر 5. و علیه فلا معنا لدعوا کفایت وضع المفردات به جزئیها المادی و سوری عن وضع هیئت المرکبات لتلک الخصوصیات. بحث در این داشتیم که آیا بعد از وضع مفردات احتیاج به وضع مرکب هم هست یا نه. مرحوم آخون فرمود چون مرکب از همون مفردات درست میشه، بعد از اینکه وضع برای مفردات رو داشتیم دیگه احتیاج به وضع برای مرکبات نداریم. مرحوم اصفهانی بر این مدعا اشکال کردند، فرمودند که ما مفردات رو تحلیل میکنیم به ماده و هیئت، مرکب رو هم تحلیل میکنیم به ماده و هیئت. ماده مرکب چیزی غیر از مفردات نیست، مجموع مفردات می شوند ماده مرکب. پس اگر وضع مفردات رو داشتیم، وضع برای ماده مرکب رو دیگه لازم نداریم. اما هیئت ترکیبی که در مرکب هست با هیئت ترکیبی مفردات و با ماده مفردات فرق می کنه. پس ما اگر وضع برای ماده مفردات و هیئت مفرد رو داشتیم، بی نیاز از وضع برای هیئت ترکیبیه نیستیم، بلکه هنوز به وضع برای هیئت ترکیبی احتیاج داریم و جا داره که واضح هیئت ترکیبیه رو وضع کنه. لب فواید خاصه که هیئت ترکیبیه فواید مخصوصی هم داره، واضع برای اون فواید ممکن است هیئت ترکیبیه رو وضع کنه. این خلاصه بحث گذشته بود. یعنی خلاصش رو اگه بخوایم بگیم در این چند کلمه باید بیاریم که هیئت ترکیبیه در ماده مفردات و در هیئت مفردات وجود ندارد. پس اگر وضع برای ماده یا هیئت مفردات یا به عبارت جامع وضع برای مفردات حاصل شده باشد، ما بی نیاز از وضع برای هیئت ترکیبیه نیستیم. هیئت ترکیبیه قابل وضع هست چون قبلاً وضع بهش تعلق نگرفته و وضعش هم بی فایده نیست، هم تکراری نیست هم بی فایده نیست. اگر با وضع مفردات هیئت ترکیبیه وضع می شد، وضع هیئت ترکیبی می شد تکراری، یعنی یک بار در مفردات وضع می شد، یک بار هم مستقل وضع می شد، می شد تکراری. اگر فایده بر این وضع مترتب نمی شد، می شد بی فایده. ولی ما در بیانات قبلمون هم ثابت کردیم که تکراری نیست، هم ثابت کردیم که بی فایده نیست. این ضمیر و علیه به هر دو برمی‌گرده. و علیه یعنی بنابراین که وضع برای هیئت ترکیبیه وضع تکراری نباشد و وضع بی‌فایده هم نباشد. بنابراین معنا ندارد که مرحوم آخون بفرماید که ما به وضع مفردات اکتفا می‌کنیم و وضع مفردات برای ما کافی است، معنا نداره، چون هیئت ترکیبیه توی مفردات که نیامده و احتیاج به وضع هم داره. پس نمیتونیم بگیم وضع برای مفردات کافی است، بلکه وضع برای هیئت ترکیبی هم لازمه. و علیه صفحه 76 و علیه، یعنی برابر این که وضع مرکبات به معنای وضع هیئت ترکیبیه باشد و لفایدتن باشد، با توجه به این که هیئت ترکیبیه در مفردات نیست، نه در ماده مفردات نه در هیئت مفردات، علیه بنابراین فلا معنا لدعوا صاحب کفایه که ادعا کرد کفایت وضع مفردات رو ان وضع هیئت المرکبات، گفت وضع مفردات کافی هستن از وضع هیئت مرکبات، یعنی ما رو بی‌نیاز میکنه. لدعوا کفایت وضع المفردات به جزئیها، به دو جزئش، یعنی مفردات رو هر دو جزئش رو بازه وضع میکنه، هم جزء مادیش رو هم جزء سوریش رو، یعنی هم ماده رو هم هیئت رو، هر دو رو بازه وضع میکنه. با وضع این دو دیگه ما بی‌نیازیم از وضع هیئت المرکبات، بی‌نیازیم از این که هیئت مرکبات وضع شود. لتلکل خصوصیات، لتلکل خصوصیات متعلق به وضعه، تلکل خصوصیات یعنی همونی که در چند خط قبل ازش تعبیر کردیم به لفوائد خاصه. وضع کند هیئت مرکبات رو برای اون فواید. مرحوم آخون فرمود وضع واضع در مفردات ما رو از وضع مرکبات لتلکل خصوصیات بی نیاز می کند. ایشون می فهمد با توضیحی که ما دادیم معلوم شد که اون وضع برای مفردات ما رو بی نیاز نمی کند از وضع برای مرکبات، چون با وضع ماده مفردات یا هیئت مفردات هیئت ترکیبیه وضع نمی شه، بلکه هیئت ترکیبیه وضع مستقل می خواد. این تموم شد. دو تا انقلت در پیش داریم که باید اینا جواب داده بشه. انقلت اول میگه چه عیب دارد که هیئت ترکیبیه رو در هیئت مفردات داخل کنیم و با وضعی که واضح برای هیئت مفردات داره دیگه از وضع برای هیئت ترکیبیه بی نیاز میشه، چون وقتی هیئت ترکیبیه رو در هیئت مفردات داخل کردید برای هیئت مفردات وضع داریم، پس دیگه احتیاج به وضعی برای هیئت ترکیبیه نداریم. این انقلت اول. انقلت دوم اینه که چه عیب داره هیئت ترکیبیه رو در مفردات داخل کنیم، نه در هیئت مفردات، در مفردات غیر هیئت نمیاره. اون وقت بگیم که با وضعی که برای مفردات شده دیگه احتیاج به وضع برای هیئت ترکیبیه نداریم. عبارت رو دقت کنید، ولا وجه لدرج مثل هذه الهیه فی هیئت المفردات، سه خط بیان پایین، اما ادراج الهیئت ترکیبه فی المفردات. دو تا انقلت اینجا هست. انقلت اول تو اون قسمت اوله که هیئت ترکیبیه رو تو هیئت مفردات مندرج کنیم تا از وضع برای هیئت ترکیبی بی نیاز بشیم. در این قلت دوم داره ادراج هیئت ترکیبیه در خود مفردات، نمیگه در هیئت مفردات. این دو تا باید بحث بشه. اگر این ادراج ها صورت بگیره، اون ادعایی که الان ما ردش کردیم ادعای درستی میشه، چون ادعا کرد که وضع مفردات ما رو از وضع هیئت ترکیبی بی نیاز میکنه. خب بله، اگه هیئت ترکیبیه توی هیئت مفردات یا تو خود مفردات ادراج بشه، قرار ما از وضع برای هیئت ترکیبی بی نیاز میشیم. مرحوم محقق میخوان این دوتا انقلتا رو جواب بدن. پس این دوتا عبارتی که من الان خوندم دفع دخل مقدرم. انقلت اول اینطور رد میکنه. انقلت اول روشنه، من دوباره تکرارش بکنم، میگه هیئت ترکیبیه رو در هیئت مفردات داخل کن تا نتیجه این شود که وضع برای هیئت مفردات ما رو از وضع برای هیئت ترکیبی بی نیاز میکنه بکند، همونی که مرحوم آخون گفت. جواب میدن که ماده اون هیئت با ماده این هیئت فرق میکنه، اگه ماده فرق شد هیئت هم فرق میکنه، پس نمیتونیم یکی رو مغنی از دیگری قرار بدیم. معترض میگه این دو تا هیئت رو در هم ادغام کن، یکیش کن. ایشون میگه چون اختلاف ماده دارن یکی نمیشن. ماده هیئت مفردات تک تک مفرداته، هیئت ضربه مادهش زاد ریبه، هیئت زید مادهش زیه داد، ماده این هیئت مفرده اینه، ماده اون هیئت مفرده اونه، ولی ماده هیئت ترکیبی مجموع این دوتا هست، نه تک تک اینها، و مجموع غیر تک تکه. مجموع این دوتا مادن برای هیئت ترکیبیه، ضربه تنها ماده است برای هیئت خودش، زید تنها ماده است برای هیئت خودش. هیئت ترکیبی غیر از هیئت مفرده است، هیئت ترکیبی مادهش و موضوعش فرق میکنه با هیئت مفرده. وقتی ماده ها با موضوع فرق شد، خود هیئت ها فرق میکنه. این جواب اشکالی که جواب اشکال اول، جواب انقلت اول. ولا وجه للدرج مثل هذه الهيئه القائمه بالمجموع. این القائمه بالمجموع صفته، صفت هیئته. منظور از تلکل از منظور از هذه الهيئه هیئت ترکیبی است، موصوفش میکنه به القائمه بالمجموع. این صفت صفتی است مشعل به علیت، وصف مشعل به علیته. چرا نمیشه درج کرد؟ چون این هیئت قائمه به مجموعه. ببینید همین صفت داره علتی رو که بیان میکنیم بعدن و جوابی رو که بعدن میدیم بیان میکنه. این هیئت ترکیبی قائمه به مجموعه، با هیئت مفرد که قائمه به تک تک فرق میکنه. همینجا تو خود صفت داره علت رو بیان میکنه که چرا لا وجه للدرج، چرا لا وجه للدرج، لا وجه للدرج مثل این هیئت ترکیبیه که قائم به مجموع است. فی هیئت المفردات، فی هیئت المفردات متعلق به درجه، نمیشه این هیئتی رو که قائم به مجموعه و ما اسمش هیئت ترکیبی میذاریم مندرج کنیم در هیئت مفردات. چرا نمیشه؟ بداهت جواب این قلته، بداهت این که هیئات مفردات قائمن به مواد خودشون کلون الهیاله، کلون الهیاله یعنی کلون الهیده، هر کدوم در حد خودش، یعنی به تک تک این هیئت به این ماده، اون هیئت به ماده خودش، هیئت سوم به ماده خودش و هکذا. هر کدوم کلون الهیاله، هر کدوم جدای از دیگری ماده مخصوص دارد، ماده تک دارد. اما بل هیئت ترکیبیه قائمتون بالمجموع، هیئت ترکیبی قائم به مجموع مواده، پس با هیئت مفرده با هیئات مفردات فرق میکنه. این توصیف المفردات شاهدیست برای اینکه هیئت ترکیبیه با هیئت مفردات فرق میکنه. اگر شما مفردات رو به هیئت ترکیبی متصف کنید، که متصف هم میکنید، ما مفردات رو متصف به هیئت ترکیبی میکنید، ایشون میگه که این مفردات وقتی موصوف میشن به هیئت ترکیبی، وصفشون وصف به حال متعلقشونه، وصف به حال خودشون نیست، وصف به حال متعلق موصوفه، نه وصف به حال خود موصوف، یعنی وصف مجموعه نه وصف این مفردات. و چون این مفردات سازنده مجموعند، به توسط مجموع متصف شدن به صفتی که مال مجموعه. پس این صفت، صفت است برای متعلق این مفردات، یعنی چیزی که وابسته به مفرداته، یعنی مجموعی که از مفردات گرفته شده، صفت برای اونه، صفت برای خود مفردات نیست. صفت به حال متعلق، یعنی صفت به حال مجموعه، نه صفت به حال خودشه، یعنی صفت بخواد به حال تک تک این مفردات. و توصیف مفردات به ها، یعنی به هیئت ترکیبیه، از باب وصفشه به حال متعلقشه نه به حال خودش. یعنی اگر این هیئت ترکیبیه رو صفت قرار میدیم برای مفردات، این در واقع صفت برای مفردات نیست، صفت برای یکی از متعلقات مفردات، یعنی مجموع مفرداته. جا که سخت نیست من تو میخونم دیگه، اشکال نداره، اینا روشنه. بله دیگه، متعلق یعنی یه جوری وابسته باشه مفردات، مجموع وابسته است، حتی وابستگی علی هم داره، یعنی معلول اوناست، از اونا ساخته میشه. حالا وابستگی معلولی هم نداشته باشه، ما میتونیم بس به حال متعلق موصوف بیاریم، تا چه برسه به این که اینجا وابستگی معلولی داره که وابستگیش خیلی شدیده، یعنی مجموع معلول مفرداته، معلول مفرداته و مفردات علت قوامشن، علت وجودش نیستن، علت قوامشن، یعنی فاعل و غایتش نیستن، اجزایشن، ولی بالاخره علتن. علت و معلول با هم تعلق دارن، تعلق شدید. وقت میتونیم وصف رو برای علت بیاریم به خاطر اینکه این وصف برای معلول حاصله، هیئت ترکیبی وصف معلول یعنی وصف مجموعه، ما برای علت یعنی اجزا میاریم، این میشه وصف حال متعلق موصوف، نه وصف حال خود موصوف. بله؟ هیئت ترکیبی رو صفت قرار میدی، معلول، معلول شما میتونید اینم معلول، معلول مجموع کنید. ببینید هیئت ترکیبی حلول میکنه در موضوع، درسته؟ میشه عرض برای این مجموع، و هر عرضی وجودن معلول موضوعشه، وجودن معلول موضوع، یعنی وجود عرض وابسته به موضوعه، نه ماهیتش. بله، وجودن معلول میشه، یعنی هیئت وجودن معلول مجموع المفرداته، چون هر عرضی وجودن معلول موضوعشه، چون در وجود به موضوع احتیاج داره، ماهیتاً معلول نیست، عرض ماهیتاً معلول موضوعش نیست، وابسته به موضوع نیست، ولی وجودن وابسته است. پس هیئت می شود معلول برای مجموع، مجموع هم معلول می شود برای مفردات، پس هیئت با واسطه معلول میشه برای مفردات. ولی ما در اینجا این معلول رو وصف قرار دادیم. چه جور وصفی؟ وصف به حال متعلق، نه وصف به حال شخص. به حال شخص نه، نه خیر، مگه واضح علت واضح معلول میشه؟ واضح علت واضح معلول نمیشه که، معلول باید جدا وصف کرد. شما اگر لفظی رو اگر لفظی رو وضع کنیم برای علت، یه لفظ دیگه برای معلول وضع میشه یا همون لفظ؟ نه دیگه، برای معلول باید جدا وضع کرد. این رابطه، رابطه خارجی، رابطه در وضع که نیست، در خارج علت و معلول با هم رابطه دارن، در وضع با هم رابطه ندارن، وضع جدا جدا باید بیاد. علت خارجیه، علت وضع نیست، توجه میکنید؟ مثلا مثل این که من برای علت، برای نار یه لفظی وضع کنم، خب برای حرارتش اون لفظ وضع نمیشه، یا مثلش برای حرارت وضع نمیشه، برای حرارت من باید یه وضعی
خالق خود آتش که خالق
آثارش هست. خب بله، خالق نار خالق آثار است، ولی واضع اسم برای نار، واضع اسم برای آثار نار نیست، اون وضع جدا میخواد. بنابراین اگر هیئت ترکیبی معلول است که واقعا معلوله، وضع الفاظ برای علت کافی نیست، وضع لفظ برای معلول هم لازمه.
یعنی اراده برای
علت
لفظی که
وضع
میکنه،
یک
اراده
برای
در جمله
بگه. بله، نه اینطور نفرمایید، این که حرف آخون شد که یه اراده میخواد واضح برای این لفظ، یه اراده میخواد برای همین لفظی که تو جمله باقی شده، این غلطه. بله، برای هیئت، این حرف درسته، این حرفتون درسته. شما حرف اولتون این بود که یه اراده کند برای این مفرد، یک اراده کند برای همین مفرد وقتی تو جمله به کار میره، که این مفرد دو بار متعلق اراده قرار میگیره، درست نیست. بیان دومتون این بود که یه اراده کند برای وضع مفرد، یه اراده کند برای هیئت ترکیبی، این درست. نه اینکه مفرد رو یک بار مفرد لحاظ کند، یک بار در جمله لحاظ کند، این دو بار لحاظ کردن یک شیه، این تکرار، این درست نیست. اما اینکه یک بار مفرد رو لحاظ کند، بار دیگر هیئت ترکیبی که رو این مفردات آمده لحاظ کنه، این درست، این تکرار نیست. اما هم همین اعتراض داریم، مرحوم آخوند اونجوری که شما تصور میکنید تصور کرده، اجازه نداده، گفته این مفرد یک بار تو مفردات میخواد وضع بشه، یک بار هم در ضمن جمله میخواد وضع بشه. خب این دو بار وضع بیفایده است، تکراره. مرحوم اصفهانی میفهمد نه، اونی که ما تو مفردات وضع کردیم دیگه توی وضع مرکب لحاظش نمیکنیم. تو وضع مرکب هیئت ترکیبیه رو لحاظ میکنیم که در وضع مفردات لحاظ نکرده بودیم، پس تکرار دیگه نیست. اصلا اشکال مرحوم اصفهانی بر آخوند همینه. و اما ادراج هیئت ترکیبی فی المفردات، این انقلت بعدیه. انقلت بعدی اینطور میگه، میگه مفردات دو تا جزء سوری دارند، یه جزء مادی دارند، دو تا جزء سوری دارند. وقتی کنار هم جمع نشوند یک جزء سوری دارند، ولی وقتی در هم جمع میشن دو جزء سوری پیدا میکنند. یعنی این ضربه خودش یه هیئتی داره که جزء سوریشه، میشمیم جزء سوری، مادهی داره که جزء مادیه. جزء مادی یعنی نه جزء مادهش، یعنی جزئی که ماده است. جزء سوری هم یعنی جزئی که صورته. این مفرد دو تا جزء داره، یه جزءشو میگیم جزء مادیشه، یه جزءش هم میگیم جزء سوریشه. یه جزء سوری دیگه هم همین مفرد داره، وقتی تو جمله میاد جزء سوری دیگر میگیره، جزء سوری دیگر میگیره. وقت ما این جزء سوری دیگر رو در همین مفرد داخل میکنیم، میگیم جزء سوری مفرد دیگه. پس چه عیب داره که بگیم مفردات مجعولند هم به مادهشون هم به صورتشون، و منظورمون از صورت هر دو جزء سوری باشد، هم جزء سوری که خود مفردات دارن، هم جزء سوری که این مفردات در کلام دارن، در جمله دارن، هر دو رو بگیم. و این اون جزء سوری مرکب رو که ما ازش تعبیر به هیئت ترکیبی میکنیم اونو مندرج کنیم در مفردات، چیز جدایی به حسابش نگیریم. ایشون میفهمد اگه این کار رو بکنی مرکب رو دیگه مرکب ندیدی، دوباره همون مفردات رو دیدی، چون مفرد رو دیدی با هیئت ترکیبی خودش، با هیئت ترکیبش رو گفتم با هیئت خودش، اون مفرد دیگر هم دیدی با هیئت خودش. الان شما هیئت ترکیبیه رو داری ندیده میگیری، ادراجش میکنی یعنی ندیده میگیری، مندرج میکنی تحت یه چیز دیگه، یعنی خودشو مستقل نمیبینی. خب اگر ندیدیم پس مرکب درست نکردی. اگه هیئت ترکیبیه رو توی این مفردات گمش کردی، یعنی وارد شدی در مفردات و لحاظش نکردی، عمدن گمش کردی، خب پس هیئت ترکیبیه دیگه نیست دیگه. وقتی هیئت ترکیبی نیست مرکبی وجود نگرفته تا تو بحث کنی که آیا برای مرکب وضع هست یا نیست. اصلا مرکبی نداری که دربارش بحث کنی. و اما ادراج هیئت ترکیبی فی المفردات نظرن دلیل ادراجه، یعنی این انقلت داره دلیل میاره بر مدعاش، یعنی به خاطر این که انها یعنی این هیئت ترکیبی جزء سوری دیگر است برای کلام. یه جزء سوری داشتیم برای مفردات، جزء سوری دیگه هم داریم، اونم مال مفردات، منتها مفرداتی که در کلام آمدند، پس جزء سوری دیگر است لل کلام. به این جهت خب ادراجش کنیم دیگه، چون همونطور که مفردات جزء سوری دارند این جزء سوری دیگری هم برای کلام براشون هست، پس مفردات این جزء سوری رو در خودشون وارد میکنن و دیگه این جزء سوری که اسمش هیئت ترکیبی است جدا نیست تا وضع جدا به طلبت جواب میدن. فیعولو جوابه، جواب اماست، جواب اشکال هم هست، جواب انقلت هم هست. انقلت کلامشو گفت با نظرن استدلالشو گفت، حالا فیعولو ردشه. فیعول یعنی این چنین کاری، یعنی این چنین ادراکی منجر می شود به این که ما مرکب رو تعقل نکنیم، یعنی اصلا مرکبی نداشته باشیم، حتی تا بحث کنیم که یکون له وضع اولا، یه بحث کنیم و من اینجا اضافه کردم حتی یکونه له وضع اولا، گفتم تا بحث کنیم که آیا اینجا وضعی هست یا نیست، آیا برای مرکب وضعی هست یا نیست. خب وقتی شما مرکب رو کلم یکون کردی دیگه این بحث جا مورد پیدا نمی کنه که آیا وضع شده برای مرکب یا وضع نشده، مرکب رو دیگه لحاظ نکردی، فقط همون مفردات رو از اول داشتی حالام داری، وضع برای مفردات هم داشتی حالام داری، دیگه وضع مرکبی در کار نیست که تو بحث کنی وضع شده یا نشده. خب پس اشکال رو بر مرحوم آخوند وارد کرد، نه هم یظهر من بعض نافین، میخواد از آخوند دفاع کنه، اما این نه هم به کجا مرتبطه؟ این ارتباط اگر معلوم بشه ما بعد نه هم کاملا معلومه، یعنی تا آخر صفحه مطلب معلوم. این ارتباط دارد به خط دوم همین صفحه 76 که در جلسه گذاشته خوندیم، ولا از اون نوب من یدع الوضع للمرکبات از ید من وضع حیات از زائده. ایشون میگه وضع برای مرکبات یعنی وضع برای حیات ترکیبیه، ایشون یعنی مرحوم اصفهانی، استدراج از اون، این نعم استدراج از اونجاست. در اونجا ایشون اینطور گفت، این در عبارت که در همین صفحه 76 سطر دوم آمد که خوندم بالا از آن به من یدعی، ایشون ادعا کرد، یعنی مرحوم اصفهانی ادعا کرد که وضع للمرکبات یعنی وضع للهیئت ترکیبیه، این ادعا رو داشت، وقت بیان کرد که حرف آخوند درست نمیاد. حالا در نعم میگه از بعضی عبارات ظاهر میشود که مراد از وضع للمرکبات یعنی وضع للمفردات وقتی بیان تو کلام، یه وضع للمفردات داریم وقتی که جدا جدا، دوباره وضع کنیم این مفردات رو وقتی میان تو کلام، محل نزاع اینجاست. خب معلومه اینجا وضع برای مرکب نداریم چون مفردات رو جدا جدا وضع کردیم، دوباره بیایم همین مفردات رو در ضمن مرکب وضع کنیم، این که میشه تکرار، این مسلمه نداریم. و آخوند به اینجا اشاره داره، نه هم اگر مورد، حالا مرحوم اصفهانی میگه نه هم اگر مورد نزاعی ما اینطور باشد که از بعضی کلمات ظاهر میشود، اگر موضع نزاعی ما این باشه ما حرف آخوند نمیزنیم، میگیم بعضی مرکبات درست نیست، بعضی برای مرکبات تکراره، ولی ما نمیگیم مفردی رو که یک بار مفردن وضع کردی بار دیگر در کلام وضع کن تا بگی تکرار وضع، مثل آخوند بگیم این وضع مرکب باطله. ما میگیم وقتی مفردات رو وضع کردی هیئت ترکیبی هنوز وضع نشده، اون رو وضع کن. پس وضع مرکبات رو ما عبارت گرفتیم از وضع هیئت ترکیبیه، نه از وضع مفردات بار دیگر. مرحوم آخوند وضع للمرکبات اینطور تفسیر کرده که وضع للمفردات بار دیگر گفته جایز نیست، ما میگیم وضع برای مرکب یعنی وضع برای هیئت ترکیبیه، میگیم جایز است. پس نظام لفظی میشه، ایشون اشاره میکنه یه نظام لفظی، پس نظام لفظی میشه، یعنی در واقع ما نزا در این نداریم که برای مرکب میشه وضع کرد یا نه، نزا در این داریم که آیا وضع للمرکب به معنای وضع مفردات از بار دوم یا وضع للمرکبات به معنای وضع هیئت ترکیبیه. هر کی میگه وضع مرکبات به معنای وضع مفردات برای بار دوم منکر وضع میشه، هر کی بگه وضع مرکب یعنی وضع برای هیئت ترکیبی مثبت وضع میشه. پس نزا میشه لفظی، یعنی نزا تو این نیست که آیا مرکب وضع دارد یا ندارد، نزا در اینی که وضع مرکب به چه معناست. اگر معنای وضع مرکب روشن بشه حکم روشنه، هیچ چی دیگه اختلاف نداره. این فرمایش مرحوم اصفهانیه که باید در جلسه آینده مطرحش کنیم، من الان تقریبا همشو گفتم، پیش مطالعه کنید ببینید همش روشنه. تحصیل حاصل این تکرار رو بس بر
نمیشه به
اعتبار
دیگر
میشه، اعتبار دیگر یعنی به اعتبار هیئت ترکیبی،
اعتبار اثر دیگر رو لفظ بار
کنم، یعنی معنی دیگه نمیشه، اعتبار دیگه این چی؟ یعنی یه وضعی دیگه دی. یه وضعی دیگه، یه وضعی دیگه برای معنی دیگه یا برای همون معنی؟ اگه برای معنی دیگه باشه یعنی ترکیب شما چیز دیگه دارید میگیرید. اگه برای همون معنی باشه چی؟ اون سه تا معنا داره. سه تا معنا داره اون. الان شما در اینجا دو تا لفظ، الان در اینجا دو تا لفظ رو دو بار وضع میکنید بدونی که معنا عوض بشه. اینطوری فرض کنید. ولی بله اگه معنا عوض بشه که دو تا وضع اشکال نداره.
لفظ نگیسه که
منفرد باشه این معنا رو داره، بنویسید که خب پس وضع برای ترکیبی کردید.
بله.
وضع برای ترکیبی که این که اشکال نداره. نزار لفظی میشه بله. ما هم نمیشه. حالا بعدا پیش مطالعه بکنیم، من تیکر رو بعدا میخونم انشاءالله، ولی تمام مطالعش تقریبا روشن شده با این توضیح کوتاهی که عرض کردم.